ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. علی اکبر صالحی تعطیلی تأسیسات عراق را خط قرمز جمهوری اسلامی ایران دانست. قیمت دلار در بودجه سال آینده 2600 تومان تعیین شده است. و فرماندار آبادان از خونسا کردن بمب‌گذاری در خط لوله نفت آبادان ماه شهر خبر داد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران فعالیت راکتور آب سنگین عراق را مانند غنی‌سازی اورانیوم خط قرمز جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد. آقای صالحی که روز شنبه در دانشگاه شهید بهشتی تهران صحبت می‌کرد، تعطیلی تأسیسات آب سنگین عراق را برخلاف توافقنامه ژنو دانست و خطاب به کشورهای غربی گفت: رفتار و گفتار شما نشان می‌دهد شما می‌خواهید ما راکتور آب سنگین عراق را نداشته باشیم، یعنی می‌خواهید ما را از حق خودمان محروم کنید، اما بدانید این خط قرمز ماست. بر مبنای توافقنامه اخیر ژنو، ایران متحد شده که تا 6 ماه فعالیت‌های خود را در تأسیسات نطنز، فوردو و راکتور آب سنگین عراق گسترش ندهد. آقای صالحی همچنین از آمادگی روسیه برای ساخت یک نیروگاه هسته‌ای دیگر در ایران برای تولید سالانه 4000 مگاوات برق خبر داد. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران از احتمال برگزاری نشست میان کارشناسان ایران و گروه 5 برابر 1 در هفته آینده خبر داد. به گفته آقای عراقچی که شنبه شب با تلویزیون دولتی ایران گفتگو می‌کرد، برای مشخص کردن نحوه اجرای توافق ژنو و جزئیات آن به مذاکرات کارشناسی ریز نیاز است و احتمالاً هفته آینده در وین یا ژنو جلسه‌ای در این باره میان کارشناسان دو طرف برگزار می‌شود. معاون حقوقی و امور بین‌الملل وزارت خارجه درباره جزئیات روند مذاکرات اخیر در ژنو نیز خبر داد که در جریان مذاکرات دوبار طرف ایرانی با قهر و تلخی جلسه را ترک کرد و بعداً با اصلاح قرارداد به مذاکرات بازگشت. عباس عراقچی همچنین گفت: متن تفاهم شده بین ایران و گروه 5 علاوه 1 را نمیتوان توافق حقوقی دارای تعهدات الزام‌آور دانست، بلکه بیشتر شبیه یک بیانیه سیاسی است. از طرفی آقای عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید با اجرای توافقنامه ژنو حدود 15 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران ظرف 6 ماه قابل دسترسی خواهد بود. از دیگر سو روزنامه نیویورک تایمز روز یکشنبه فاش ساخت که وندی شرمن معاون وزارت خارجه آمریکا اخیراً در حالی که نمایندگان بسیار نگران کنگره را از چگونگی توافقات مقدماتی با جمهوری اسلامی ایران آگاه می‌ساخت، همزمان گفتگوهای پنهانی با نمایندگان دولت ایران را هم ادامه می‌داد. گفتگوهای بسیار پنهانی نمایندگان دو دولت ایران و آمریکا با میزبانی کشور عمان پس از توافق در کنفرانس ژنو فاش شد. در این حال جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که نمایندگان تهران و 6 قدرت جهانی هفته آینده در وین یا ژنو تشکیل جلسه می‌دهند تا درباره نحوه اجرای توافقنامه ژنو و جزئیات اون یک سازوکار اجرایی طراحی کنند. نادر صدیقی.
وندی شرمن فرد شماره 3 وزارت خارجه آمریکا محسوب می‌شود و مذاکره کننده ارشد در گفتگوهای اتمی با جمهوری اسلامی ایران است. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی که روز یک شنبه اول ماه دسامبر منتشر کرده، از گفتگوهای بسیار پنهانی خانم شرمن با نمایندگان دولت ایران پرده برداشته و نوشته است که او همزمان نمایندگان نگران و مردد کنگره را از ماهیت توافق مقدماتی با جمهوری اسلامی آگاه می ساخت. روشن نیست که آیا معاون وزارت خارجه آمریکا نمایندگان کنگره را در جریان این گفتگوهای پنهانی قرار داده است یا نه. به گزارش نیویورک تایمز، تمرکز دقیق طی 2 سال گذشته به فراهم آوردن زمینه گفتگو با ایران کمک کرد و تلاش‌ها چه در عرصه عمومی و چه به صورت پنهانی ثمر بخشید و هنگامی که حسن روحانی به ریاست جمهوری اسلامی برگزیده شد، راه برای موفقیت هموارتر شد. با این حال سرسختی و توانایی خانم شرمن اکنون با دو چالش متفاوت آزمایش خواهد شد. یکی این که وی باید اعضای کنگره را ترغیب کند تا از تصویب تحریم‌های جدید بپرهیزند و دیگر این که مقام‌های ایرانی را به برچیدن عملی زیرساخت‌های چندین میلیارد دلاری هسته‌ای راضی سازد. در حال حاضر او تنها به توقف موقت برنامه‌های هسته‌ای ایران موفق شده است. به گزارش نیویورک تایمز، بسیاری از استراتژیست‌ها پشتیبان حرکتی بودند که می‌تواند به عنوان دستاورد ارزشمند دولت اوباما در عرصه سیاست خارجی تلقی شود و یا به شکست بیانجامد. در گفتگوهای پنهانی با ایران که ویلیام برنز فرد شماره دو دستگاه دیپلماسی آمریکا آن را هدایت می‌کرد، خانم وندی شرمن هر از گاهی شرکت می‌جست. سناتور جمهوری خواه کرک از ایالت ایلینوی که معتقد است جمهوری اسلامی میتواند با برنامه پنهانی اتمی آمریکا را فریب دهد، با اشاره به مورد کره شمالی میگوید که مردم آمریکا به بیمه‌نامه‌ای نیاز دارند که از تکرار ماجرای کره شمالی جلوگیری کند، ولی وندی شرمن در مقابل تصریح میکند که زمان متفاوت، سیستم متفاوت و فرهنگ متفاوتی بین ایران و کره شمالی وجود دارد و به گفتگوها باید امیدوار بود. در این میان عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، شنبه شب در گفتگو با شبکه اول تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد که این هفته با خانم هلگا اشمیت، دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا، گفتگو خواهد کرد و نمایندگان تهران و شش قدرت جهانی هفته آینده در وین یا ژنو ملاقات می کنند تا در مورد نحوه اجرای موافقتنامه ژنو و جزئیات آن یک سازوکار اجرایی طراحی کنند، اقدامی که در پیشبرد توافق‌های ژنو صورت می‌گیرد.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید. اما به گفته نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، قیمت هر بشکه نفت در لایحه بودجه سال آینده ایران 100 دلار و قیمت هر دلار آمریکا حدود 2600 تومان تعیین شده است. هادی قوامی به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گفته محمد باقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ایران، روز یکشنبه در جلسه‌ای با فراکسیون رهروان ولایت در مجلس این ارقام را اعلام کرده است. آقای قوامی همچنین خبر داده که رقم بودجه سال آینده حدود 190 هزار میلیارد تومان تعیین شده که نسبت به رقم 210 هزار میلیارد تومانی بودجه امسال انقباضی محسوب می شود. نرخ رشد در این بودجه 2.2% و نرخ تورم نیز 25% پیش بینی شده است. مسئولان وزارت بهداشت و رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران از افزایش نرخ رشد ابتلا به ویروس HIV/AIDS در ایران خبر دادند. آبتین صدر،
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، میگوید که آمار مبتلایان به بیماری ایدز از سال 1380 تا کنون 13 برابر افزایش داشته است. حسن موسوی روز شنبه به خبرگزاری مهر گفته که در سال 1380 حدود 400 تن به ایدز مبتلا شدند که در سال جاری تعداد افرادی که وارد مرحله بیماری شدند به بیش از 5400 تن رسیده است. افزایش آمار افراد شناسایی شده در ایران در حالی است که به گفته مسئولان وزارت بهداشت نرخ رشد ابتلا به ایدز در کشور حدود 9 برابر میانگین جهانی آن از سال 2000 تا 2012 میلادی است. به گفته رئیس انجمن مددکاران اجتماعی، راه‌های انتقال در میان کسانی که فقط در سال 1390 مبتلا شدند زنگ خطر را به صدا درآورده است، یعنی اگر تا پیش از این از میان افراد شناسایی شده حدود 69% از راه تزریق با سرنگ آلوده مبتلا می شدند، در سال 91 به 52% کاهش پیدا کرده است. این در شرایطی است که ابتلا از راه تماس جنسی محافظت نشده در سال 91 از 12% به حدود 37% رسیده است. از دیگر سو رسول خضری، عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، نیز به وبسایت خانه ملت گفته که بیماران مبتلا به ایدز در ایران با مشکل جدی تأمین دارو و پوشش بیمه نامناسب و درمان مواجه هستند. به گفته او داروهای این بیماران که از خارج وارد می شوند با افزایش قیمت مواجه بوده و با وجود آنکه بیمه ها مکلف به پوشش بیمه این داروها هستند، از اجرای آن سر باز می زنند. هفته گذشته نیز علی اکبر سیاری معاون وزیر بهداشت در نشست خبری روز جهانی ایدز درباره گسترش آمار ایدز میان کودکان کار و خیابان هشدار داد و گفت که در مطالعه‌ای که روی 1000 کودک کار و خیابان در شهر تهران انجام شده، وزارت بهداشت به نتایج نگران کننده‌ای دست یافته است. به گفته او میزان احتمال ابتلا به ایدز در بین کودکان کار و خیابان 45 برابر سایر افراد جامعه است. بر اساس آمار وزارت بهداشت ایران در حال حاضر تعداد افراد مبتلا به بیماری ایدز حدود 27 هزار تن است، اما آمار غیر رسمی از وجود 100 تا 120 هزار مبتلا به ایدز در کشور حکایت دارد.
گزارش آپتین صد رو با هم شنیدیم. از اونجا که فرصت زیادی باقی نمونده، اجازه بدید که در این بخش پایانی به سراغ یک گزارش فرهنگی بریم. به انگیزه 110 سالگرد تولد صادق هدایت، نویسنده سرشناس و خالق بوفه کور، صدرالدین زاهد بازیگر و کارگردان تئاتر در فرانسه دست به یک کار پژوهشی به نام تئاتر و صادق هدایت زده. از شما دعوت میکنم که گزارشی رو بشنوید که شهرام میریان همکار ما از آلمان ارسال کرده.
صادق هدایت 111 سال پیش در تهران به دنیا آمد. 4 ساله بود که مظفرالدین شاه قاجار فرمان مشروطیت را امضا کرد و نخستین مجلس قانونگذاری در ایران پایه‌ریزی شد. 6 ساله بود که محمد علی شاه جانشین وی همین مجلس را به توپ بست و 23 ساله بود که رضا شاه بر صحنه سیاسی ایران ظاهر شد. سفرهای اول و دوم صادق هدایت به اروپا، آثار و سرانجام خودکشی او در 49 سالگی در پاریس از جمله مقوله‌هایی است که صدرالدین زاهد بازیگر و کارگردان تئاتر در کار پژوهشی خود با عنوان تئاتر و صادق هدایت بر آنها دست گذاشته. حال احمد نیکازر فیلمساز ساکن آلمان از روی این کار تحقیقی فیلم مستندی به همین نام ساخته و در گفتگو با رادیو فردا درباره انگیزه اصلی خود در ساخت این فیلم اینطور گفته:
در زمینه آثار هدایت همیشه دوست داشتم که کاری کرده باشم و مورد توجه و علاقم بود، به ویژه اینکه حکومت اسلامی بر سر کار هست و هدایت ستیزی رو در رأس فعالیت‌های ضد فرهنگی خودش گذاشته انجام بدم. فرصت رو مغتنم شمردم و فیلم خودم رو بسازم در این مورد، به دلیل اینکه من خودم کار هنریم رو از تئاتر شروع کردم و همیشه تئاتر جزو دغدغه های اصلی من هم هست.
این چگونه شروع میشه و چه نگاهی اصولا به تئاتر رو هدایت شما دارد؟
به این میپردازه که چه ویژگی هایی در آثار هدایت موجود هست که بچه های تئاتر رو جذب میکنه به خودش و اینا از این آثار کارهای نمایشی آماده میکنه. در نتیجه یکی از اون ویژگی های آثار هدایت مردمی بودنشونه و رئالیست بودنشونه. من این فیلم رو با خصوصیات و با روحیات کاری خود هدایت شروع کردم و با اونم به پایان برم، یعنی به ویژه از بوفه کور.
آیا شما اشاره کردین در این فیلم که هدایت خب نویسنده بود ولی نمایشنامه نویس نبود؟
این در خود فیلم مطرح شد. نمایشنامه هایی رو که هدایت نوشته بررسی میکنه، اصلا آیا میشه بهش نمایش گفت یا نه. تمام جاهایی که هدایت بوده من فیلم برداری کردم، حتی خونه خود هدایت. هدایت زمانی که میخواسته این خونه رو اجاره بکنه، وقتی قرارداد رو نوشتن صاحبخونه پرسیده که خب آقا شما نظری ندارین در مورد این قرارداد، سوالی ندارین؟ گفته چرا، سوال من این است که آیا گاز در این آپارتمان خوب کار میکنه؟ این جمله بود که البته صاحبخونه که داماد خود این صاحبخونه اصلی بوده به نقل از اون پدرزنش اینو به ما گفت. کافه هایی که میرفته، هتلی که برای بار دوم وقتی به پاریس میره و فریدون اویدا رفته بوده از فرودگاه آورده بوده تش، همه اینا رو من پیدا کردم و در متن صحبت ها و پژوهش ها گذاشتم. به ویژه دو تا صحنه خیلی فوق العاده است، یکی زمانی که بزرگ علوی زنده بود، اون صحنه که راجع به هدایت صحبت کرده عیناً در فیلم گذاشتم، و جمالزاده که باهاش صحبت کرده بودم و ایشون خاطره ای رو که نقل میکنه وقتی با هدایت آشنا شده، بر اساس شخصیت هدایت در یکی از قصه هاش شخصیت هدایت رو میاره و هدایت خودش رو میکشه در قصه جمالزاده. نقل میکنه که بعد از 11 سال که این قصه رو نوشت هدایت خودش رو کشت.
احمد نیکازر در ساخت فیلم 75 دقیقه‌ای تئاتر و صادق هدایت 3 ماه وقت صرف کرده. آقای نیکازر پیش از این هم در چارچوب طرحی با نام ریشه ها زندگی نامه نزدیک به 150 چهره سرشناس فرهنگی، هنری، ادبی و سیاسی از محمد علی جمالزاده و بزرگ علوی گرفته تا سیمین بهبهانی، بهرام بیضایی، اسماعیل خویی، نعمت آزرم، یدالله رویایی و ده ها شخصیت سرشناس دیگر را به تصویر کشیده. شهرام میریان، رادیو فردا.
به این ترتیب به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم و شما دعوت میکنم که همچنان با شنیدن موزیک های روز ایرانی و فرنگی ما رو همراهی کنید.